أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مواردی که از جهت تطبیق اونی را که مورد اراده شده با اونچی که در خارج تحقق داره اختلاف و تغایر وجود داشته باشه، در جایی را که بحث رو اونچی که در کلمات فقها اومده بود اینطور فرق داشتن که اگر اون تخلف در وصف جوهری و ذاتی باشد، حکم این مورد بطلان معامله است. ولی اگر تخلف در وصف عرضی و جانبی باشد، حکمش صحت معامله مع الخیار. دو تا اشکال اینجا مطرح شده بود که بر اساس این دو اشکال در مورد دوم که تخلف در وصف جانبی باشه، در مورد دوم هم باید حکم به بطلان معامله بشه. اشکال اول که جوابهای بود مطرح شده بود در جلسات قبل، اشکال اول این بود که ما بقى علیه العقل لم یوجد ما وجده لا یکون موردن بالعقل لم یقع علیه العقل. اشکال دوم، اشکال دوم در این قسمت اینه که صحت عقل احتیاج به ترازی طرفین داره، رضای طرفین به مورد معامله داره. در مواردی که تخلق پیدا بشه، ولو تخلق در وصف جانبی و عرضی باشه، مثل مثال ایتو که ها در عبدالکاتب که بر بانه که انهو بیر کاتب، در اینجا هم این ما محقق خارجی، ما تحقق خارجان، این مورد رضا نیست. اون چی که مورد رضای دو طرف بوده این بود که مورد رضای مشتری بوده، عبد کاتب بوده. عبد بدون کتابت مورد رضا نیست. و وقتی مورد رضا نباشه قاعده اقتضا میکنه بطلان معامله را، چطور حکم به صحت محل خیال شده. با توجه به این که رضایت مشتری به عبد مقید بوده به وصف کتابت، مشتری راضی شده به عبد کاتب. اگر در واقع معلوم بشه به این عبد کاتب نبوده، خب نتیجه میشه که مشتری رضایت به این عبد نداشت، لازمه او حکم به بطلان است. چرا در این صورت دوم حکم به صحت است؟ این خود اشکال دوم. بله. نسبت به این اشکال دوم هم جوابهایی داده شده یا می شود جواب داد. بله. بعد از این جوابها همون جوابهای از اشکال اوله، یعنی اشکال جوابهایی که از اشکال اول داده شده قابلیت حل اشکال ثانی را هم دارد، منتها بعضی ممکن قابلیت نداشته باشه و در نتیجه دنبال جوابهای دیگری بدیل جوابهای سابق باید بگردیم. خب حالا با توجه به این که در این قسمت اون در فقه العقول اون چی که در این قسمت اومده در ذیل همین اشکال ثانی و راه حل‌ها برای جواب از اشکال ثانی، اینه که اون جواب پنجم که بعد جواب مرحوم آخون بود که از راه تعدد مطلوب بود، این جواب بله همونطور که اشکال اول را حل میکنه اشکال ثانی را هم حل میکنه، منتها اشکال به اصل تمامیت اون جواب پنجم که تعدد مطلوبه. ولی اگر تمام بشه در اون مورد خودش که اشکال اول بود، اشکال دوم رو هم حل میکنه. اما نسبت به جوابهای دیگه بعدم در بعد از طرح این بحث هم دو تا جواب دیگه عنوان کردن. یکی جواب مرحوم ناینی که در خصوص همین حل اشکال ثانی هست، و یکی هم جواب مختار خود فقه الحقوق. ولی اون جوابهای دیگه‌ای که مطرح شده بود، جوابهای چارگانه‌ای که قبل از جواب تعدد مطلوب بود، اونها آیا در این اشکال ثانی برای حل اشکال ثانی به درد می‌خورن، کاربرد دارن یا ندارن، این قسمت رو در خود همون جوابهای قبلی، در ذیل همون جوابهای قبلی که به اشکال اول داده شده، در اونجا در اون قسمت ها در فقه العقود اونجا بررسی کردن این را. روی این حساب حالا باید ببینیم که این مطالبی که گفته شده که من یعنی مختار این مختار فقه العقود این شد که اون جوابهای قبلی فقط اشکال اول رو حل می کنن، غیر از جواب مرحوم آخون، غیر از تعدد مطلوب، بقیه جواب ها فقط اشکال اول رو حل می کنن، اما اشکال ثانی را حل نمی کنن، قدرت حل اشکال ثانی را ندارن. حالا باید ببینی آیا این بیان تمام یا تمام نیست. اون بعد بریم سراغ همین رای حل پنجم که تعدد مطلوب بود، که در فقه العقود قائل بین شدن که این حل میکنه، اگه اصلش تمام بشه حل میکنه اشکال ثانی را، منتها مناقشه داشتن در تمامیت حل پنجم. خب اون رای حل های قبلی که برای اشکال اول مطرح شده بود، وجه اولش این بود که اشاره اقوای من الوصفه، بله اشاره اقوای من الوصفه، با توجه به اینکه در این مثال به ایتو که آزل عبدال کاتب اینجا اشاره میکنه به شیء خارجی، به انسان خارجی، میگه این عبد را این به ما انهو کاتبون به شما میفروشم. اون وجه اول که از جهت اینکه قائلش کیه اختلاف بود دیگه، بعد یه گفتن این مال مرحوم صاحب جواهره، بعد در حاشیه مرحوم شهیدی فرمودن که نه این مال کاشف الغطا هست نه مال صاحب جواهر. علایال حل اول این بود دیگه، اشاره گفتن چون اشاره مقدمه بر وصف هست، اشاره مقدمه بر وصف هست، اینجا که میگن به اعتقاد حاضر عبدالکاتب، اگه اختلاف شد بین اشاره و وصف، اشاره به یه امری دلالت داشت، وصف خلاف او را دلالت داشت، اینجا تقدیم با اشاره هست. این را برای حل اشکال اول استفاده کرده بودن، یعنی یکی از راه های حل اشکال اول همین تقدیم اشارت علل وصف که پس معلوم میشه که ما وقع علیه العقد همین عبد خارجی هست که لم یکن کاتبا، ولو وصف کتابه ذکر شده، ولی اون در مقابل اشاره دیگه نظر به اون نمیشه دیگه، ملحوظ همون اشاره است. آیا این بله این حل بنابر تمامیتش و حل کردن جواب دادن از اشکال اول اشکال ثانی را هم حل میکنه یا حل نمیکنه؟ در فقه العقول اومده که این اشکال ثانی رو حل نمی کنه، اشکال ثانی رو حل نمی کنه، اگه اشکال اول رو هم حل بکنه ولی اشکال ثانی رو حل نمی کنه. در همون اشکال قبلی اونجا در صفحه 454 فقه العقود گفتن این وجه اول سیاقت ثانیه از اشکال، یعنی اشکال ثانی رو حل نمی کنه، به خاطر اینکه در این حل اول مجیب میگه که اونی که مورد عقد هست همون واقع خارجی هست که مشار الیه هست، وصل دخالت نداره در حقیقت در مورد عقد. خود شی خارجی وقتی مورد عقد بود، اگر وصل او هم غیر کتابت بود باز مشکلی ایجاد نمیشه. ما وقعه کان مورتم در عقد، نه اینکه ما وقعه لم یکن مورد عقد. اشکال اول رو حل میکنه ولی اشکال ثانی رو حل نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون کسی که اشکال ثانی رو میکنه که در صحت عقد رضا معتبر هست و رضا وقتی مقید به کتابت بود عبد غیر کاتب مورد رضایت دید، ممکن اینجور میگه متعلق عقد، درست متعلق عقد ذات مشار الیه هست ولی رضای قلبی او مشروط به کتابت عبد، ولو ما وقع علی العقد اینه ولی رضای قلبی مشروط به کتابت عبد. خب این که الان ندیم، ولی اونی که واقعیت داره اینه که این عبد خارجی کتابت ندارد، کاتب نیست. خب عبدی که کاتب نیست تمام اهداف این مشتری را تأمین نمی کنه. مشتری دنبال عبد کاتب بود، رضایتش مقید به عبد کاتب بود. پس این جواب اول ولو اشکال اول را حل بکنه، ولو اشکال اول را حل بکنه ولی اشکال ثانی را حل نمی کنه. این بله بیان فقه العقوده که ما نمیتونیم از جواب اول برای حل اشکال ثانی استفاده کنیم، ولی به نظر میرسه که این مطلب تمام نباشه. یعنی اگر ما اون جواب اول رو قبول کردیم، حالا خود جواب اول مورد اشکال بود دیگه، در کلام مرحوم شیخ دو تا اشکال کرده بود به این جواب اول، ولی علی تقدیر این که قبول بکنیم جواب اول را، بله حاصل جواب اول اینه که در تنافی بین اشاره و وصف تقدیم با اشاره هست، تقدیم با اشاره هست. خب این برای حل اشکال اول مجیب اینجور میگفت، میگفت ولو این عبارت بعتک که هازل عبدال کاتب در او هم اشاره به کار رفته هم وصف به کار رفته، ولی اشاره به عبد غیر کاتب، عبد خارجی هست که کاتب نیست. کلمه کاتبون وصف هست که نشون دهنده اینه که مورد عقد مقید به وصف کتابت هست. عبد بدون کتابت که عبد خارج فعلا در خارج همون مشار الیه عبد غیر کاتبه، این مورد عقد نیست. خب مجیب در اشکال در جواب اول گفت که اینا وقتی تنافی داشته باشن تقدیم با اشاره هست، یعنی در حقیقت اون اشاره اصل هست و نشون میده مورد العقد همون مشار الیه هست و وصف موضوعیت نداره. وصف در حد علامیت، در حد علامت اثر داره. اگر علامت تخلف کرد نسبت به واقع، خب دیگه لا اعتبار بالعلامه. برای حل اشکال اول موجب اینجور میگفت، خب این همین تقریب نسبت به مورد، نسبت به رضا هم قابل پیاده شدن هست. خب در اینجا این شخص با توجه به اینکه یک شی خارجی رو دیده، عبد خارجی رو دیده، ولی به عنوان انه کاتب این رو میخواد بخره، بعد در قسمت رضا هم اینکه مورد الرضا چه چیزی هست، در تعیین مورد الرضا هم اختلاف شده بین جهت اشاره و بین جهت وصف. این عبد خارجی را دیده به خیال اینکه عبد کاتب هست، ولی در عین حال سلام علیکم در این حال اونی که مورد نظر هست، بله اونی که در تنافی بین اشاره به وضع اون چی که مورد نظر هست، مورد رضا هست، با توجه به این که قبلا هم مطرح شده بود که اون رضای معتبر در معامله به معنای ترازی معاملی هست، ترازی انشائی هست، نه تیب نفس باطنی. تیب نفس باطنی اون موضوع اثر نیست. بعدن هم همین مطلب در بله فقه العقود به مناسبت بیان مرحوم نائینی، جواب خاص مرحوم نائینی از اشکال ثانی اونجا مطرح میشه که خود مرحوم نائینی هم در کلمات مرحوم نائینی هم اومده اون رضای معتبر در معاملات، رضای معتبر در معاملات ترازی معاملی هست نه تیب نفس باطنی، و روی همین حساب هست که در روی همین حساب هست که معامله مستر صحیح هست ولی معامله مکره باطله، چون در موارد استرار ولو تیب نفس نیست ولی ترازی معاملی چون وجود دارد روی این حساب به صحت میکنیم. بنابر این نظر که ما اول معتبر در معامله رضایت انشایی هست، خب اینجا در مقام ابراز رضا اون شخص که مشتری که گفته که من راضی به این خرید این هستم، راضی به این فروش هستم، باید گفت به اعتقاد العبد الکاتب، مشتری میگه که قبل دو، این که رضایت خودش را ابراز میکنه، اون رضایت معتبر در صحت معامله رضایت انشایی هست. رضایت انشایی چه چیزی مورد رضایت انشایی هست؟ آیا نفس، آیا مشار الی مورد رضایت انشایی او هست، یا موصوف به قید این وصف خاص، موصوف به این وصف خاص مورد رضا است، به طوری که وصف دخالت داره در مورد رضا؟ اگر جواب اول گفت که نه، در تنافی بین هما اشاره مقدمه، همون نکته تقدیم در اشکال ثانی هم پیاده میشه، نتیجه میشه که اون چیزی که مورد رضای معاملی واقع شده همون مشار الی هست. ما هو مورد رضا هم مشار الی هست که شیء خارجی هست که در واقع غیر کاتب در آمده است. وصف کتابت فقط علامتی بود برای نشون دادن این که بله، نشون دادن این مورد رضا و مورد عقل که چون تخلف پیدا که در اینجا فرض این که تخلف پیدا کرده و حال موضوعیت نداره در مقابل اشاره، بلکه حالت علامیت داره. خب وقتی موضوعیت نداشت علامیت داشت، پس این اشکال ثانی هم با جواب اول حل میشه. اگر جواب اول برای حل اشکال اول تمام بود، دیگه در اشکال ثانی هم جاری میشه. حالا تمام هست یا تمام نیست که قبلا گفته شده که مرحوم شیخ هم اشکال فرموده بود. اما وجه دوم که قبلا مطرح شده بود در وجه دوم این بود که
اراده باطنی تیب نفس هم معتبر نظر بلاخر اراده باطنی هم معتبر نظر نه اون چیزی که فقط صرفا داره بیان میکنه.
چرا؟
اراده باطنیش یعنی تیب نفس معتبر نظر، ولی اراده باطنی باید حقیقتا اراده کرده باشه. اون اصلا
اراده کرده دیگه، همونی رو خواسته دیگه، ابراز کرده دیگه. اراده باطنیش به همینه دیگه، اونی که اراده باطنی هم در اون بحث گفتیم در تقدیم، در همون بحثی که ما قبل ملاک اراده باطنی هست یا اراده ظاهری، همونجا این بحث به مناسبت مطرح شده بود که رضای مرد این اونایی که قائل به اراده باطنی هستن، این که در اراده ظاهری نیست، اینطور نیست که معناش این باشه که حتما تیب نفس معتبر باشه، بلکه مراد همون رضایت ترازی انشائی هست، انشا شده باشه دیگه. همون را، اون ترازی انشائی باید وجود داشته باشه، اون رضایت رضایت مبرز باید وجود داشته باشه، منتها اون رضایت ابراز شده به معنای این نیست که تیب نفس داشته باشه که در قلب خواهان او باشه، این نیست. بنابر همون بحث به قبلی دیگه البته اینجا هم بعداً تو همین کلام به قول بودم دوباره این بحثش مطرح میشه که آیا تیب نفس باطنی در صحت معامله معتبره یا رضایت ترازی معاملی معتبره. این وجه دوم که قبلا مطرح شده بود این بود که وجه دوم حل دوم این بود که جزئی بله جزئی لایه تحسس بود دیگه نبود بله وجه دوم این بود که حل ثانی این بود که جزئی لایه تحسس بله تغییر در جزئیات معنا نداره، در کلی تغییر معنا داره، در جزئی تغییر معنا نداره. بله این که در عبد کاتب میگن به تو که حاضر عبد در مثال عبد خارجی میگن به تو که حاضر عبد کاتب ولو کلمه کاتب را در کنار عبد گذاشته باشن ولی چون معامله در عین شخصی و عین خارجی هست عین شخصی قابل تغییر نیست دیگه بالاخره همین عین همین ابر رو فروخته دیگه توصیفش به کتابت موجب تغییر مورد معامله نمیشه. جواب دوم این بود روی نسب معامله صحیحه ما وقع علیه العقد موجود است در خارج ما هو الموجود وقع علیه العقد نه اینکه ما وقع لم یفسد لم ما بقی علم یکن معتل العقل ما کان معتل العقل لم یک. این جواب دوم این بود. آیا این جواب دوم اشکال ثانی را هم حل میکنه یا نه؟ اونجا در ذیل همون جواب دوم در صفحه 456 فقه العقول اومده که این جواب هم سیاقت ثانی اشکال را حل نمیکنه، یعنی مسئله عدم رضا را حل نمیکنه. بله مسئله عدم رضا را حل نمی کنه. چرا؟ به جهت این که اونجا ولو گفته بشه که در حل اشکال اول گفته بشه چون جزئی لایتحسس پس اون امر جزئی خارجی به تمامی مورد عقد هست بله ولی از جهت اشکال ثانی هنوز جای اشکال باقیه که مشتری بگه اونی را که من راضی شدم درسته که این جزئی مورد عقد جزئی خارجی هست تقسیم بردار نیست انطباقات کثیره نداره تخصیص و اینا نداره ولی به هر حال رضایت من به این جزئی در فردی هست که این کاتب باشد نسبت به عبد غیر کاتب این مورد رضایت من نیست روی حساب این بله اشکال ثانی همچنان باقی هست. حل اشکال اول از راه جواب ثانی ملازمه نداره با اینکه ما اشکال دوم را هم حل بکنیم. نه با حل اشکال اول اشکال دوم همچنان باقی هست. این بله مقدار فقه العقود در این جواب ثانی بود که جواب ثانی اشکال ثانی رو حل نمی کنه. نسبت به این قسمت هم همون نکاتی که در مورد اول اومده اینجا هم پیاده میشه. بنابر این که ما هو المعتبر در معامله ترازی معاملی باشد نه تیب نفس باطنی الکلام به همون نحوی که جواب اول حل میکرد اینم جواب دوم هم این رو حل میکنه. وجه بله این وجه این جواب دوم بود. جواب سوم از اشکال از در کلام مرحوم بله از کلام مرحوم صاحب جواهر استفاده می شد که غیر از این تحسیس جزئی جواب دیگه چی بود؟ جواب سومش
وصف
ذاتی و عرضی. وصف ذاتی و عرضی بود. این وصف ذاتی و عرضی بود که در کلام مرحوم صاحب جواهر در عبارت صاحب جواهر اینطور بود که بله حاضر اونی که عبارت جواهر که مرحوم شیخ در مکاسب نقل کرده بود این بود که این اشکال ناشی هست از اشتباه بین وصف ذاتی و وصف عرضی، یعنی بله در بیت و که حاضر عبدالکاتب چون این وصف وصف عرضی هست، در وصف عرضی اگه مورد معامله واقع بشه این در حقیقت تخلف او موجب تخلف مورد العقل نمیشه، تخلف او موجب تخلف مورد العقل نمیشه. درسته که اینجا عبد رو با وصف کتابت آورده، ولی وصف اگه وصف ذاتی بود میگفت حاضر عبد الحبشی فبان مثلا حمار وحشی یا حاضر حمار رو فروخته فبان انهو فرد. این وصف اگه وصف ذاتی باشه تخلف وصف ذاتی موجب تباین مورد عقد مورد بله موجب تخلف او موجب مباینت بین مورد عقد و بین واقع خارجی میشه. واقع خارجی اصلا متعلق عقد نیست، واقع خارجی پرس هست، مورد العقد حمار بوده. ولی تخلف اگه در وصف عرضی و جانبی باشد این مشکل ایجاد نمی کنه. در حال این عبد همین عبد چون بله مورد معامله بوده ولو کتابتش منتفی شده، ولی انتفاع کتابت موجب تباین بین مورد العقد و بین ما وقع فی الخارج نمیشه. خب جواب سوم از این را مشکل به این صورت مشکل را حل میکرد. آیا این جواب که اشکال اول را که ما وقع لم یکن موردن للعقل، ما کان موردن للعقل لم یقع فی الخارج را حل میکرد، اشکال دوم را هم حل میکنه، از جهت رضا هم مشکل را حل میکنه؟ در فقه العقود در صفحه 459 گفته شده اینکه این حل هم اشکال ثانی را نمیتونه حل بکنه، این راه حل هم نمیتونه قادر بر حل سیاقت ثانی از اشکال نیست، چون همچنان مشتری میتواند اینطور بگوید که من به هر حال رضایت من به این بله به این اب به خرید این اب مقید بوده به وصف کتابت، حالا که وصف کتابت در کار نیست پس من راضیه به این مورد رضای من نیست، مورد رضای من که نبود معامله میشه باطل. اینجا هم فرمودن که این حل ثالث هم بله اختصاص داره به جواب، اختصاص داره به اشکال اول، جواب بله اشکال ثانی را حل نمیکنه. اینم بله بیان فقه العقود. ملاحظه در اینجا هم همون برمیگرده همون مطلبی است که در جوابهای قبلی گفته شده بله که همون مقصود از رضا اگر رضای معامله باشه معاملی باشه اینجا هم حل میکنه. وجه چهارم وجهی بود که از مرحوم نائینی نقل شده بود در بله در حل اشکال اول که مرحوم نائینی فرموده بودند که فرموده بودند اوصاف ذاتی اوصاف بله اوصاف اینها مورد معامله قرار نمی گیرند، عوارض خارجیه اوصاف جانبی و عوارض خارجیه طرف مبادله قرار نمی گیرند، چون طرف مبادله قرار نمی گیرند روی این حساب مشکل بله حل میشه. در جایی را که شخص عبد را به قید کتابت بفروشد به تو که حاضر عبدالکاتب، خب اون چی که معامله بر او واقع شده معامله بر او واقع شده همون حیثیت ابدیت هست که حیثیت ذاتی هست، حیثیت جوهری هست. اما حیثیت کتابت که جز عوارض جانبی بوده، این دیگه مورد معامله نیست. روی حساب اگه تخلف پیدا کرده باشه، دیگه با تخلف او اینطور نیست که کسی بگه ما وقعا لم یکن مورد لغ، نه اکثر جاش باقیه دیگه، چون این در مورد مبادله، مورد معامله قرار نمیگیره. معامله تماما بر ذات قرار میگیره، نه اینکه تبعیض بشه به لحاظ ذات و به لحاظ و بله تبعیض بشه به لحاظ ذات و عارض جانبی. این جواب مرحوم نائینی بود که حل چهارم قبلا با عنوان حل چهارم اونجا مطرح شده. آیا این بله حل هم اشکال ثانی رو میتونه حل بکنه یا نمیتونه حل بکنه؟ اونجا بله حالا در فقه العقود در همون بحث قبلی، در همون جوابهای متعدد از اشکال قبلی، اونجا اومده که خود مرحوم نائینی به این حل که با این حل اشکال اول رو خواست حل بکنه، خود مرحوم نائینی برای حل اشکال ثانی به این اکتفا نکرد، بلکه یه نکته ای را اضافه کرد که با اضافه اون نکته اشکال ثانی حل بشه. در همون در فقه العقود در صفحه 464 اونجا داره که این حل مرحوم نائینی که حل چهارم باشه قادر بر حل سیاقت ثانیه از اشکال نیست، بلکه خود مرحوم نائینی برای حل سیاقت ثانیه از اشکال که مشکل رضا باشه این رو حل کرده با اضافه نکته دیگه‌ای، که اون نکته دیگر رو اینجا در همین ذیل اشکال ثانی مطلب را مطرح کرده که اون در حقیقت دخالت داره در حل این اشکال. و اون نکته هم همینه، نکته هم چیزی غیر از این نیست که اوصا بله ما هو المعتبر در معاملات ترازی معنای ترازی معاملی هست، ترازی انشائی هست، نه تیب نفس باطنی. تیب نفس باطنی اثر نداره در معامله. رو این حساب اگه اینجوری حساب بکنیم، با توجه به این نکته‌ای که در قسمت‌های قبلی هم گفته شده بخوایم حساب بکنیم، این نکته اضافی حساب نمیشه، بلکه همون حلی که در قسمت برای حل، همون حلی که برای جواب‌های برای اشکال اول گفته شده، همون حل اینجا پیاده میشه، چون رضای معتبر در معامله غیر از اونی که در مقام انشاء مورد انشاء قرار بدهن چیزی غیر از این نیست، مطلب اضافه این نیست تا ما بگیم که در حل اشکال ثانی یه چیز و یک نکته خاصی مرحوم نائینی بیان کردن. ولی حالا در این قسمت در حل اشکال ثانی بر اساس بیان مرحوم نائینی توضیح بیشترش اینه که اونجا ایشون فرمودن که بعد مرحوم نائینی اشکال ثانی را به این نحو حل کرد که رضای مشروط در معامله، تیب نفس باطنی، اجزای نسبت به معامله که تعبیر بعضی از اساتید رو این که مثلا دلش پرپر بزنه برای معامله اینطور نیست، ارتیای للمعامله نیست، این مورد این در معاملات این معتبر نیست. اونی که معتبر در معامله هست عبارت است از اونی که مرحوم نائینی اسمش را گذاشته رضای معاملی، و رضای معاملی هم در همین حد که عقد و انشاء ان اختیارن باشد لا ان اکراهن او جبرن. خب اگه اینطور باشه ما در همین به ملاحظه اشکال ثانی هم اینجور جواب میدیم که در اینجا که بیتو که حاضر عبدال کاتب گفته شده، اینجا رضا هم محقق هست. اینطور نیست که به لحاظ رضا تخلف پیدا بشه. چرا؟ به خاطر اینکه انتفاع رضا در مقام اگر به این معنا باشد که این مشتری تیب نفس باطنی نسبت به این عبد خارجی که مورد معامله واقع شده که لا یکون و کاتبن، اگر رضایت باطنی نداره، چون اونی که مورد رغبتش بوده عبد کاتب بوده، اگر انتفاع و رضا به معنای انتفاع تیب نفس باطنی باشه، ما قبول داریم که تیب نفس باطنی نیست. ولی هازا لا یزر رو به صحت العقل، ولی تیب نفس باطنی هم نباشه ولی عقل صحیح. ولی اگر مقصود از رضایی که میگید منتفی هست، یعنی رضای معاملی منتفیه، نه ما اینو قبول نداریم که رضای معاملی منتفی باشه. رضای معاملی به همین شیء خارجی تعلق گرفته. اینطور نیست که رضای معاملی بعد رضای معاملی در این قسمت تخلف پیدا شده باشه. اگر مقصود از رضایی که ادعا می شود در اشکال ثانی انتفاع او رضای معاملی باشه، یعنی مراد این باشه که عقد اختیار حاصل نشده، اینو ما قبول نداریم، بلکه مورد از مواردی است که عقد اختیار حاصل شده، چون اختیار و رضای به این معنا تعلق میگیره به همین تملیک به هم بله نسبت به این عبد خارجی که به معنی و عبدیت مورد عقد واقع شده. این بله جواب در حقیقت مرحوم نائینی است که در اشکال قبلی، اشکال اول حل کرده بود این را به اینکه اوصاف جانبی و عوارض جانبی مورد معامله قرار نمیگیره، در اشکال ثانی هم حل کرده به اینکه اون رضایتی که معتبر هست همون رضایت به مضمون معامله هست. به لحاظ مضمون معامله وقتی اوصاف خارجی مورد معامله نباشد، طبعاً اوصاف خارجی مورد معامله نباشد، طبعاً رضا هم نسبت به اونها تغییر ندارد. رضا به ذات میشه و خصوصیات نوعیه میشه، به صور نوعیه میشه. این بله این در حقیقت جواب از اشکال، جواب مرحوم نائینی میشه از اشکال که حالا به تعبیر فقه العقول یه نکته اضافه، نکته ای را مرحوم نائینی اضافه کرده، ولی با اون توضیحاتی که داده شده معلوم شد که نه، نکته اضافی در کار نیست، همون حل اول کافی هست برای جواب از اشکال ثانی، با به این تقریب که ماهو المعتبر در رضا همون رضایت معاملی هست نه رضایت باطنی. منتها از نظر کبروی این بله این مطلب تمام هست که رضایتی به نفس باطنی معتبر نیست بلکه رضایت معاملی معتبر هست. این را در فقه العقول در این قسمت اشکال کرده، من حیث الکبرا در حقیقت اشکال کرده که نه، ما هو المعتبر در صحت معامله تیب نفسه، نه فقط رضایت معاملی و رضایت انشایی. صلی الله علی محمد و آله.